أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولن أداءهم أجمعين. بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت النأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این موضوع که چرا عده‌ای بلکه بسیاری ایمان نمی آورند به خدای متعال، در این حالی که عقلن و اون چی که در تاریخ گزارش شده و اون چی که قرآن می فرماید، در واقع تمام آن چی که برای این که یه نفر یقین کنه و ایمان بیاره فراهمه. چرا این اتفاق نمی افته؟ متوسل شدیم به آیات قرآن کریم. اولین آیاتی که تلاوت شد آیات سوره بقره بود. در اون آیات این مطالب رو توفیق داشتیم متذکر بشیم که در واقع گروهی وجه ایمان نیاوردن خود را اینگونه اعلام میکنن که آیا ما همانند سفها ایمان بیاوریم؟ و بعد توجه کردیم که اگر اینجا ایمان آورندگان را عده‌ای سفها مینامند و در سوره هود به حضرت نوح علیه السلام تو داستان حضرت نوح در سوره هود خطاب می کنند که اینها اراذل مان با در رای، ما مثل اینا ایمان بیاریم. در واقع قرآن کریم نوع نگاه و تعبیر اونها رو راجع به مردمی که به فطرت توحیدیشون اگر با حقی مواجه بشن به سادگی و به آسانی ابراز میکنند و اگر منکر و باطلی رو ببینن طبعشون پس میزنه، چون خدای متعال خلقتشون اینطوریه، ولکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این مزاج آدمی است، مزاج نه مزاج گوارشی، یعنی این فطرت انسانی است. خب پس خدای متعال اون چه که خلق کردن پیشتر بلست و برب بکن قالو بلا تدارک اون معرفت رو کردن و به فطرت الله التي فطر الناس علیها یه خلقتی رو خدای متعال مرحمت فرمودن که لا تبدیل لخلق الله. اما به هر صورت اتفاقی که تو تاریخ افتاده و ما داریم میبینیم اینه که به هر صورت یه عده ایمان نمی آورند. اون کسانی که ملاء قومند، ملأ قوم الذين كفروا، اینا این تعبیر رو به کار میبرن. این تعبیر نشان میدهد که مردم به آسانی ایمان میآورند. مثال زدیم مثل بچه‌ای که در خانه پدرش مادرش به آسانی حرفا رو قبول میکنه و درستم هست. و بعد عده‌ای میآیند مردم رو نسبت به ایمان مضطرب میکنن، به تردید میاندازن و البته در کنار اون یه دکون دستگاهی برای خودشون درست میکنن برای اینکه بر مردم سوار بشن و حاکم بشن. خب این تعبیر رو در ذهنمون داشته باشیم که اون کسانی که ایمان نمی آورند و بعد پله بعد مردم رو به رفتار بی ایمانی مجبور میکنن، مثل فرعون، مثل عمر سعد، مثل عبیدالله، مثل یزید، کوفیان که ابتدا اینطوری نبودن که، ولی اونها با تهدید، با تطمیع بزرگانشون رو تطمیع میکنن، مردم عادی رو تهدید میکنن، به هر صورت به هم میریزن. فرعون همین کارو میکنه، قرآن کریم میفرماید. خب اونایی که ایمان نمی آورند و مردم و مؤمنان را سفیهان میخوانند، اینها چه مشکلی دارن؟ اینا مشکلشون چیه که ایمان نمی آورند؟ چند تا آیه تلاوت بکنیم تا انشالله به هدایت قرآن در واقع خودمون متذکر بشیم به یه موضوع مهمی که قرآن کریم مرحمت میکنن و البته ما توی بحث‌های اعتقادی و اخلاقی با این موضوع قبلا هم مواجه بودیم، متعال این دفعه از این منظر. آیه 139، بله آیه 139 از سوره نساء مد نظره، منتها از چند تا آیه قبل تر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. خب ایمان آوردن که نه، ایمان چیزی نیستش که یه بار بگی تموم شه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون، نه، آزمایشت میکنن. در این نوسانات معلوم میشه که هستی یا نیستی. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، هم رتبه ایمانتون رو ببرین بالا هم دوام بدید. آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. هر کس اینها رو مد نظر قرار نده، بناش به این باشه که اینها رو بپوشونه و بدون این ملاک و معیار پیش بره، اصلا اشتباه داره میره. ببینید مثلا آخرتش روشنه دیگه، مثل که من زندگیمو تنظیم کنم برای دنیاداری، موقع مردن خب حسرت میخورم چون دارم جایی میرم که قرار بود اونجا رو داشته باشم، اینجا که تموم شد که، این زلال بعیده دیگه. و البته موارد دیگری که فرموده، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من ببخشید خدا اینجوری ترجمه میکنم، اونی که دید حقیقت و ایمان آورد بعد رفت کفر ورزید، دوباره اومد ایمان آورد دوباره کفر ورزید و در کفر ورزیدنش در واقع راه زیاد کردن، یعنی کفرش رو زیاد کرد. خب دیگه خدا اینو چجوری، نه اینکه نمیتونه، خب چی دیگه، آخه چی داری برای گفتن؟ تو که میدانست این حقیقته، چون آمنو نفرمود ان الذين يقولون آمنا، نه آمنو ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. این نشون میده اینا منافقن، فی قلوبهم مرض، یه روز این بر یه روز اون بر. ببینید منافق باید ببینیم چرا نفاق میورزد. یکی از جهتاش اینه که میخواد هر دو طرف رو داشته باشه، از دست نده، یکیشو بر روز مبادا نگه داره. حالا میرسیم انشالله. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اونهایی که کافران را به جای مؤمنان اولیاء میگیرن، حالا یا دوست میگیرن. خب این همه آدم، شما چرا مؤمنان رو ول کردین رفتین سراغ کافران؟ بحث منافقان ها، بحث اونایی که آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، برای چی؟ ايبتغون عندهم العزه، در نزد اونها عزت را میجویید. فان العزه لله جميعا، عزت به تمامه نزد خدای متعال است. ببینید قرآن چقدر لطیف، چقدر ساده، چقدر روشن، چقدر اثرگذار، آدمو بیدار میکنه. ببین میدونی چرا سر میخوری میری طرف فضاهای بی ایمانی؟ دنبال عزت میگردی. عزت هم به لحاظ دنیایی معلومه یعنی چی دیگه. فعلا این ور چربتره، این ور جایگاهش مهمتره، این ور بیشتر آدمو میخرن، درسته؟ خب چرا مؤمنان رو رها میکنی؟ چون مؤمنان عزتی تو جامعه ندارن. خب طبیعیه وقتی که جامعه حاکمیتش در واقع به ایمان توجه نداشته باشه، چون ایمان مال قلبه دیگه، به درستکاری به امانت داری به. خب علالقاده من اگه هیاهو کنم و برم بگم آقا من خوبم و من این کارا رو کردم، بالاخره یه جایی پیدا میکنم دیگه. اگه بتونم ارتباطاتم رو درست بکنم یه جایی پیدا میکنم، درسته؟ خب وقتی که در جامعه کفار قدرتمند جلوه میکنن و مؤمنان ضعیف دیده میشوند، خب کسی که دنیا رو بخواد میگه خب خدایا تو هم خوبی، به تو هم ایمان میارم، ولی خب نمیشه دیگه، خب با سیستم تو که آدم به جایی نمیرسه. یبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، که در آیه دیگری فرمود عزت، اینایی که مثل بحثی وهابیت میگن عزت همش مال خداست، علم غیب همش مال خداست، اینا یه اشتباهی میکنه، آیات دیگر رو نمیخونن. در آیه دیگه میفرماید عزت مال الله و رسول و مؤمنان است، چون خدا عزت رو میخواد حبس کنه که چی بشه. توجه میکنید؟ یعنی خدای متعال اون چه که دارند رو نه به شکلی که ما خدا بشیم، اونو مرحمت میکنن. خدا به ما علم دادن، قدرت دادن، اینا خدا نمیداد من از کجا میآوردم؟ خدا عزت به من میده. خب این آیه 139 سوره نساء بود. توی سوره نساء آیه 139 ما دانستیم که یه عده‌ای در واقع همگرا میشن، میرن به سوی کفار و مؤمنان را رها میکنن، اینا دنبال عزت میگردن. خدا میگه بابا عزت میخوای بیا پیش خودم. سید و شهدا علیه السلام به عمر سعد میگه رها کن، میگه خونمو میگیرن، میگه بهت خونه میدم، میگه مالمو میگه بهت اینو میدم، بعد میگه که ملک ری ازن میگم ببین اونو بهت نمیدن، ولش کن. ببینید همه بهانه‌های دنیایی خیلی عجیبه ها. امام حسین اصلا برای که عمر سعد رو هدایت کنن میگه دنیا میخوام، خونه میخوام، خونه رو میگیرم. میگه من به دنیا میدم، چی میخوای؟ اون مکالمه رو ببینید، هیچی نمیمونه برای عمر سعد، حتی دنیا میگه ملک ری. حضرت میگه ملک ری اصلا نصیب تو نمیشه، چه من بخوام بدم چه دیگران بخوام بدن. این یمسسک الله بزرن فلا کاشف له الا هو. دیگه شما از این هدایت روشنتر چی میخواین؟ از این مهربانی، از این دلسوزی بالاتر چی میخواد آدم؟ این خدای ماست و اینم اولیاء او. سوره اعراف آیه 75 و 76 رو تلاوت بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. معلوم شد که قضیه صالحه، یه عده ایمان نیاوردن، اونا مستکبرن. به یه عده ای که ایمان آوردن و اینا مستضعفن، یعنی اینها به اسیری یعنی به خدمت کشیده میشن، اونها بهره ای ندارن، از اونها کار میکشن. به اونایی که ضعیفن تو جامعه، مقامی ندارن، شأنی ندارن، میگن مطمئنی راستی صالح پیغمبره؟ اونا میگن که بی تردید ما اصلا شک نداریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. بی دلیل. قرآن وقتی بیان میکنه یه عده انبیاء رو رسولان الهی کفر میبرزن، میگه به لحاظ روانی چیه و هیچ دلیل موجهی نمیارن که تکذیب میکنن. خب ببینید بسیار روشن و واضحه اون در واقع اون چیزی که در درون پناه بر خدا منه که مانع از ایمان میشه چیه؟ استکبار منه. و اون طرف مقابلی که ایمان آوردارش میبینم مستضعف میبینم، ضعیف، بیقابلیت، غیر به اصطلاح اصلا شأنی نداره توی اجتماع. در همین سوره آیه 146 خدای متعال میفرماین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه قبل بسم الله الرحمن الرحیم، و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه و امر قومک یاخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقین ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونهایی که به ناحق تکبر می‌ورزن. بابا اگه یه چیزی داشته باشی خدایش به داده باشه، باشه. بغیر الحق اینها از آیات ما رویگردانن. سأصرف عن آیاتی یعنی اونها روگردان میشوند. اینو عرض کردیم در اون ربنا لا تزغ قلوبنا، دیگه نشانه های خدا در اونها اثر نمیکنه. یا تکبرون فی الارض بغیر الحق، چرا؟ مزاجشون اینه. و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. خب برای شما برای این آیات بفرستیم، هر آیه بفرستی ایمان نمی آورند. و این یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، میگه بابا این که زندگی نشود ولش میکنن. و این یراو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگه راه زلالت رو ببینن میگن راه همینه. ذالک به انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. بعد فرمود و الذین کذبوا بآیاتنا ولی قال آخره حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. خب اینا چی؟ عمل خودشونه دیگه، خودشون همین کاری کردن، به این بدبختی مبتلا شدن. باز داریم تکبر رو در واقع میبینیم. سوره توبه آیه 86، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه قبل در مورد منافقان است در واقع، و اونایی که حالا در واقع کفر می‌ورزن. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، این کفار اموال و اولادشون تو رو به شگفت نیاورد. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. خیلی عجیبه، اموال اولاد برای مؤمن میشه خیر، ولی برای کافر و منافق میشه موجب عذاب در دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، جونشون در میاد در حالی که دارن در کفرن. و اذا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله، یه سوره نازل میشه که به خدا ایمان بیاورید و با رسولش در واقع به جهاد بروید. استأذنکه، خیلی آیات قرآن عجیب، استأذنک، عنایت کنید. خلقت خدا بسیار عجیبه، کسی نمیتونه مثلش درست کنه، اما خیلی ساده است. شما سیب رو نگاه کنید چقدر ساده میخورید، ولی یک نفر نمیتونه یه دونه سیب درست کنه. اما موبایل درست میکنم بسیار پیچیده، ولی میشه ساخت. آیات قرآن از این منظر بسیار لطیف و ساده است، با همه سخن میگه. بحث تفسیر به رأی نیستا، بحث متذکر شدنه، بحث زنده شدن دله. نقد یسر نل قرآن لذکر، نه برای تفسیر، نه برای کارایی که نبیای غیب گویی کنی، اون یه علم دیگری میخواهد، ولی لذکر بسیار بسیار آسان شده است. اینو بارها خدای متعال در قرآن کریم فرموده. وقتی که یه سوره نازل میشه با به خدا ایمان بیارید، همراه پیغمبر باشید در جهاد، استأذنک، میان تو اجازه میگیرن، اجازه میگیرن که نرن جنگ دیگه. کیا میان اجازه میگیرن؟ اولو قول منهم، اونایی که مال و منال دارن، قدرت دارن. خب برای چی اجازه میگیرین؟ اجازه گرفتن نداره که، میخوان این سمت این برم حفظ بکنن، بگن ما حسیم این برم، ما از خودتون اجازه گرفتیم. و قالو ذرنا نکن مع القاعدین، یه عده مجازن که جنگ نروند، به ما اجازه بدید ما با اونا در کنار اونا باشیم. رضو بان یکون مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. این هم سرنوشته ایناست. یعنی در عین این که چون ما یه بحث مهم داریم، اونایی که ایمان میارن، اصلا خیلی ها که قرآن میگه ایمان نمی آورن، این نیست که ایمان ندارن، نه نه، ایمان دارن با حفظ سمت، الا و ها مشرکون، یعنی اون رو نمیخوان دست بدن. توجه میکنید در احوالات اونایی که به سید و شهدا رسان پیوستن، حالا الان من خیلی حضور ذهن ندارم، ولی دو نفر به سپاه حضرت پیوستن، اینا اسباشون رو یه جایی پشت مثلا یه چیزی اونجا بستن که اگه وقت یه جوری شد گیر نیفتن، آخرم رفتن نموندن. ببینید کسی که به امام حسین علیه السلام ملحق میشه، حضرت فرمودن هر کس با من بیاد شهید میشه، کسی نمیمونه. من بهتون دارم راست میگم. شب عاشورا حضرت فرمودن امام در واقع رعیت خودشو فریب نمیده. این آخرش اینه ها. فکر نکنید حالا بریم ببینیم چی میشه. نه نه معلومه چی میشه. بریم ببینیم چی میشه نداره توش. خب آیه دیگر سوره نحل رو تلاوت بکنیم. سوره هود اون آیه 27 رو اگه خاطر شریفتون باشه اونو تلاوت کردیم. چون سوره هود خیلی داستان حضرت نوح اونجا مهمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باد الرحم. اینو گفتیم. فما نرا لكم علینا من فضل. چه خبره شما که بر ما برتری ندارید. بل نظنكم كاذبين. یقین نداریم ما. به نظر میاد دارین دروغ میبافین. خب اگه به نظر میاد دروغ میبافین وقتی به نظر میاد که نمیتونید تکفیر و تکذیب کنین. میتونید بگی نمیپذیرم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون. من شما رو وادار کنم به ایمان این همه بینه آوردم. خب دیگه چی میخوای؟ و یا قوم لا اسالكم عليه مالا. چون یک چیزی که مانع میشه آدم از این که جواب مثبت بدین که ازش یه چیزی بخوام. با ما ازتون هیچ چی نمیخوام. ان اجری الا على الله و ما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكن اراكم قوما تجهلون. بهتون بگم من اینایی که ایمان آوردن نمیتونم ترد بکنم چون پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله میامدن میگفتن یا رسول الله اینا رو بزن کنار ما میایم. هر وقت میام پیشت یه عده دور و برت نشستن از این آدمای سطح پایین جامعه که داره دیگه دامنشو مثلا اینجوری جمع کرد که مثلا به اینا نخوره اینا رو ردشون کن برن. این داستان رو در مورد انبیا داریم پیامبران که میگن بابا این دور و بر یاد آدمای سطح پایین جامعه. خب اقلا نب نداره اونجا یه ساعت ملاقات بزن مثلا 8 تا 10 بزن برای آدمای مشتی برای اونایی که مثلا سمتی دارن. حسن میگن نه مثلا نمیتونم این کارو بکنم. من جانب خدا مثلا نمیتونم توبیخ میشم. و ما انا به طارد الذین آمنو. ببینید همه دعوا سر اونایی که ایمان آوردن ها که سفها هن ارازلون ها با در رعین. این همون تکبر هست. این خلاصه برای ما یه سیستم دیگه درست بکن. برای ما یه شأن دیگه ای برای ما قرار بده. این در آیات دیگه قرآن هم هست. عرض کنم که در سوره شعرا هم باز نظیر همین آیه هست و آخرین آیه که توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم سوره سجده است که در واقع از اون طرف میخواییم بحث رو دنبال بکنیم. در سوره سجده آیه 15 خدای متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب سجده واجب داره دیگه ما نمیخونیم. جز این نیست که ایمان می آورد به آیات ما به نشانه های ما. کی ایمان می آورد؟ اونی که وقتی که متذکر میشه به یاد میاره اون به سجده میفته و خدا رو تسبیح میکنه و هیچ استکباری نداره در حالی که هیچ استکباری نداره. این آیه رو انشالله بعداً تلاوت بفرمید. چون من اگه میخواستم الان تلاوت کنم تلاوت زنده میشد. دوستان مجازی همه اون وقت برای آمد سجده میکردن. خب ما توفیق داشتیم امشب این نکته رو متذکر شدیم. بابا اون چیزی که منو بدبخت میکنه و آن چیزی که میدانم درسته وفا نکنم و آن چیزی که از جانب خدای متعال میاد به من مرحمت میشه اونو نگیرم و با اون سر ستیز و جنگ داشته باشم. تکبر منه. تکبر عبارتون اخراش در واقع خدایی کردن منه. درسته؟ آخه من کیم؟ چی داری تو ای انسان؟ اینو بارها خدای متعال فرموده و یکی از محبتهای خدای متعال به بندش اینه برای شرایطو ایجاد میکنه میفهمه که خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. یا یه چیزایی رو بهش نشون میده که میفهمه خیلی ضعیفه. خدایا به تو پناه میاریم. یکی از دوستان عزیز ما بود، این یه بیماری داشت، خیلی ساده است ظاهرش، خیلی ساده است، این زیر زبانش بزاق ترشح نمیشه. اون موقع مثل الان نبود که هرکی بطری آب داشته باشه خیلی مد باشه، نمیتونست بخوابه چون بزاق ترشح نمیشد که، باید هر چند دقیقه یه بار بلند میشد یابی میگردون تو دهنش، حرف میزد یه دو دقیقه میگذشت باز باید آبی میخورد، تو محل کارش فلان فلان. ای داده بیداد، اصلا من فکر نکردم چنین چیزی رو، اصلا توجه نداشتم چنین چیزی مهمه. موجه آدم، پلک آدم، ناخون آدم، هر چی شما میخوان هی فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید، چقدر تو ضعیفی. در عین اینکه تو بسیار ثروتمندی به لحاظ اینکه خدای متعال این همه به تو امکانات داده، در ادراک، در لذت بردن، در شعور، در فهم. ببینید ما کارهای شگفتی میکنیم ولی حالیمون نیست، حالیمون نیست. ما انقدر راحت از کنار دیوار، از بین این درگاه رد میشیم، ابعاد رو تشخیص میدیم، سرعت میگیریم، سرعت رو تنظیم میکنیم. دیدین وقتی قدم ور میداریم میخوام از جوب رد شیم، چجوری من میفهمم کجا پامو بذارم بعدی و کجا؟ جالبه همون لحظه اگه فکر کنی ببینی میخوری زمین. نمیشه این کارو بکنی، یعنی انگار یه چیز مثلا اتوماتیک شده. چجوری سرعت ماشین رو تشخیص میدی و مسیری که میخوای رد شی از خیابون میفهمی میتونی بری یا نمیتونی؟ اصلا چیه این، اصلا چجوریه؟ و خیلی چیزهای دیگه. شما یه بار که غذا میخورید ببینید این غذا رو در دهان چجوری میچرخونید. البته یه جوری توجه نکنید که زبانتون یا اونجا رو گاز بگیرین، چون که یادم توجه مثلا مضاعف میخواد بکنی همچین مشکلی پیش میاد. ببینید چه خبره در درون ما. وقت یه دونه از اینا شلو سفت شه. یکی از عزیزانی بود که به لحاظ دنیایی ما همکار بودیم تو مدرسه، ولی ایشون خب خیلی بزرگتر از ما بود، بزرگ ما بود، نقش استاد داشت. ایشون یه عمل جراحی کردن، در واقع اون حسگری که در درونشون گرسنگی رو خبر میداد، اون سنسوری که اون مثلا تو این عمل جراحی از کار افتاد. بعد میگفتش که من غذا گاهی یادم میره بخورم، موقع موبایلم نبود، گفتش یکی باید بهم بگه غذا بخور. یعنی وقت غذا میگذشت بدنش نیاز داشت، ضعیف میشد، فشار میآورد، کار میکرد، میگفت هی باید بهم بگن. گرسنه، آدم گرسنه نشه غذا بخوره اصلا نمیفهم آدم یعنی چی پناه بر خدا. بعد چقدر باید بخورم؟ نمیدونم. چون میدانید هم اشتها داشتن هم اشتها نداشتن، میدونید که سلامت بدن رو تنظیم میکنه. میلم میکشه نمیکشه، 5 دقیقه دیگه میخورم، نیم ساعت دیگه میخورم. این انسانه. یعنی خدا انقدر به این انسان لطف کرده، بهش بفهمونه تو هیچی نیستی، ضعیفی، انتم الفقرا، بازم رو نمیره. ببینید فکر نکنید خدای متعال به بندگانش این رو نشون نمیده. ببینید من خدای ببخش اینطوری میگم، من خیلی پر روم اینجا که نمیام ابراز کنم که کجا کنف شدم، کجا زمین خوردم، کجا یادم رفت، کجا اصلا اشتباه کردم، اینا رو که نمیام بگم. البته خیلی هم درست نیست آدم بیاد بگه. یعنی شما نمیدانید خدای متعال فرعون رو چند بار آزمایش کرده. من فکر میکنید نکرده. نه. خدا فرعون هم آزمایش کرده. فرعون بنده اوست. برای خدا چه فرق داره؟ خدا میخواد اونم هدایت کنه. خدا موسی و هارون نفرستاد پیش فرعون. گفت انه تقا، طغیان کرده. باش ملایم صحبت کن. لعله یتذکر او یخشا. این خدای منه. تکبر. یه موقع هست ما میگیم فلانی متکبره، عنایت کنید. آدم متکبر خدا بهش رحم میکنه، یه جاهایی برج و باروی اینو میشکنه، تکبرشو میشکنه. خب آب میپره تو گلوش، اینقدر سرفه میکنه، قرمز میشه فلان. خدا میگه ببین، خودش میفهمه اینو. یکی از دوستان ما بود، دوستان جوان، نگران برادرش بود، اومد گفت برادرم یه مقدار تو مسائل دینی سوس شده، فلان شده، یه کارایی میکنه، مثلا این قراری بذاریم صحبتی چیزی. من گفتم باشه، قضیه مثلا مال 20 و چند سال میشه. بعد گفتش آمیس به شما بگم، خیلی این حرفای متداول و مرسومی که ما شنیدیم من به اون زدم و همه اینا رو میدونه. و ایسی جالب هم به شما بگم، یه تصادفی کرده، توی اون تصادف در حالی که داشته سقوط میکرده خودش میگه، میگه من دست خدا رو دیدم، خدا رو دیدم، یقین کردم. بعد از اون داره این کار رو میکنه. میشه خدا خودشو نشون نده؟ محاله. بعد خدای متعال میفرن من تو رو خلق کردم برای اینکه به خودم پناه بیاری. من به نماز تو که احتیاج ندارم. عبادت پناه آوردن دیگه. عبادت اینه که من با خدا باشم که چیزی نترسم. چون فرمود هر کس با خدا باشه چیزی نمیترسه. همه چی از اون میترسن. درست شد؟ خب یکی متکبره. خدای متعال نقطه به نقطه زندگی او و حوادثی که به او نشون میده و سرنوشت امتهای پیشین رو جلوی روش میاره که این از تکبرش بیفته. درست شد؟ اما اگه این نیفتاد، اون کاری که داره میکنه، اون فعل رو بهش میگن یتکبرون یا یستکبرون. یه شبم من عرض کردم جسارتن، توجه کنیم مثل کفروه، این فعله داره انجام میشه. ببینید یزید ملعون چند نفر به او نهیب زدن، چند نفر تو مجلس یزید از همونایی که خود یزید دعوت کردن، همونها نه امام سجاد علیه السلام، به یزید گفتن یزید این چه کاری داری میکنی؟ ما از تو قسی القلب تر ندیده ایم. وقت جالبه عبارتو داره، بعد میگه اونایی که اونجا بودن همه گریستن یا نفرین کردن، یزید ساکت بود. یعنی به این چیزی که در مقام در واقع توبه بود، در مقام گذاشتن، کنار گذاشتن تکبر بود، خب به این جواب نمیداد. اما یادمون باشه آیه رو خوندیم، خدا نمیخواد گرده یزید را خورد کند چون آدم اختیار است. چون خدا میتواند آیه را بفرستد فولت اعناقهم، گردنها همه فرود بیاید، ولی این رسم دنیا نیست، داره اختیاره. او کبر میورزد، تکبر میکند و خدا آیه میفرستد که او تکبرش از بین بره، از بین بره، از بین بره. یکی از جاهایی که هر کسی تو عالم هر چقدر قسی القلب باشه، تکبر داشته باشه، میشکنه جایی که آدم مظلومیت یک کسی رو میبینه. یک کسی بیچاره شده، مستعصله، همه ریختن سرش، میزننش، فریاد میکنه یکی به دادم برسه بدون هیچ جرمی. این اون چیزیست که تو کربلا اتفاق میفته، این اون چیزیست که تو مجلس اسارت اتفاق میفته. یعنی صحنه‌ای که برای یزید خدای متعال مکرر جلو چشمش آوردن و برای عبیدالله و عمر سعد، صحنه‌ای که برای دیگران تکرار نشده، این صحنه مظلومیت. چون تصور بکنید بابا هر آدمی باشه به زانو در میاد. چند بار سید و شهدا علیه السلام در واقع ناله کردن، فریاد کردن. در این علما میگن اگه خواستین روزه شهادت سید و شهدا علیه السلام بخونید، روزه علی اکبر بخونید. صاح الامام سبع مرات، هفت بار امام فریاد کنه. درسته؟ یا اون ملعون میگه من دیدم سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه به زمین افتاده، دیگه رمقی ندارد ولی با گوشه چشم اهل حرم را نگاه میکند و خود را به زمین سینه خیز میکشاند که نزدیک بشه به اهل بیت که از اونها دفاع بکنه. چقدر مظلومیت، چقدر مظلومیت که هر کدوم از این مظلومیت ها رو امروز برای هر آدمی بگن ولو مسلمان نباشد دلش می شکند و می گرید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا خداوندا همه رفتگان، در گذشتگان، اونایی که بالاخره امید دارن از این دنیا به اونها هدیه‌ای در واقع برسه، همه اونها رو در این مجلس و در همه مجالس شریک کن و اونها رو بهره‌مند بساز. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.